معمولا بچه ها ممکنه از اول اون خاطر بده رو دارن، کف صابونا چشمشون بسته، آب میریختن رو سرشون داغ سرد، اینها رو دقت نمی کردن و لذا منجر به این مشکل شد. الان بذارم برای یه مقدار خودش تو حمام آب بازی بکنه، با توجه به اینکه بچه ها تو این گروه سنی هم آب بازی رو خیلی دوست دارن، گاهی اوقات حتی اسباب بازی هایی رو که آب اگر آب بخوره خراب نمیشه رو همراهش بفرستن توی حمام، بره اونجا مثلا نیم ساعت یک ساعت آب بازی بکنه. حالا اینم به معنی نه که تو حمام دائم شیر حمام هم باز باشه، نه، یه تشت آبی براش آماده بشه با یه لباس زیر، یا حتی بشینه اونجا بازیشو بکنه، بعدش هم خیلی ساده آبش بکشیم بیاریمش بیرون، نه ببینیم خاطر خوب درش شکل بگیره. نکته دوم، تو شستشوی او هم از این به بعد این دقت رو داشته باشم. نکته سوم اینه که بهش عروسکی رو، حالا اگر پسرم حتی اشکال نداره، یه عروسکی رو در اختیارش قرار بدم، اصلا خود او تو حمام یه عروسک رو استحمام بده، شستشو بده، این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه یه مقدار اون همزاد پنداری اتفاق بیفته، خیلی این ترس درش عمیق و مستمر هم نشه. نکته آخرم اینه که خود پدر و مادرم احتیاط بیشتر بکنن تو شستن اینجور بچه ها، یعنی مراقب باشن وقتی میخوان آب رو سرش بریزن، جور باشه که لزومن قرار نباشه دائم چشمش بسته باشه، سرش رو میشورن، همینطور بلدن گاهی اوقات این دست رو حائل میکنن بین پیشانی و چشمانش که چشمش باز بمونه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر، بدرود.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده زینی که تشکر میکنیم از حضور شما دوستان و خوبان شنونده، اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم. فعلا دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام خداوند توانا، یگانه بی همتا. دوستان ارجمند، یاران همراه، سلام بر شما، وقت شما به خیر و نیکی و سلامتی. سپاسگزاریم از همکارانمون در بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو دری. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. 12 در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 1:40 به وقت افغانستان پخش می شود. در ساعت 1:50 برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 2:20 برنامه ما میتوانیم را خواهید شنید. برنامه زربان در ساعت 2:35 پخش می شود. بعد از برنامه زربان در ساعت 3 برنامه داستانهای تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3:15 می توانید برنامه انعکاس را بشنوید. و بعد از برنامه انعکاس برنامه آیا می دانید پخش می شود در ساعت 3:50. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به سمعتان می رسد. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پخش می شود. همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 5 تقدیم علاقمندان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و بعد از بخش خبری در ساعت 6:45 برنامه شاهنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه شاهنامه در ساعت 7 عنوان برنامه بعدی ما ایران در آینه هفته است. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان می شود و در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:28 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
اعلام جزئیات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید فخری زاده. آنی شهادت فخری زاده حامیان دروغین حقوق بشر را رسوا کرد. و انفجار در شهر کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در استودیوی خبر رادیو دری خدمتگزار شما خواهم بود در این مجموعه خبری. معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید دکتر محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران، روز دوشنبه برگزار خواهد شد. با گزارش ایرنا، امیر سرتیپ دوم داوود عبدی شنبه شب خاطر نشان کرد بر اساس تصمیم ستاد بزرگداشت شهید والا مقام فخریزاده، پیکر پاک و مطهر این شهید عزیز برای طواف در مسجع نورانی و مرقد شریف حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه السلام به مشهد مقدس منتقل و پس از آن به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر گرامی حضرت رضا علیه السلام، در قم اعزام و طواف داده خواهد شد. امیر عبدی در ادامه گفت پیکر پاک این شهید مخلص و بی ادعای صنعت دفاعی سپس برای آخرین دیدار با امام و مقتدای خود به حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برده خواهد شد. معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود با برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم ودا با پیکر پاک این شهید ترور توسط کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاران او برگزار می شود. امیر عبدی با تقدیر از احساسات پاک و پرشور مردم قدرشناس و غیور ایران اسلامی تصریح کرد به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و به منظور لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شیوع ویروس کرونا، مراسم تشییع و تدفین شهید دکتر فخری‌زاده با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خانواده معظم این شهید فردا برگزار می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شهادت محسن فخری زاده حامیان دروغین حقوق بشر، دموکراسی و آزادی را رسوا کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در پیام اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گرفتن انتقام خون شهید فخری زاده هم پیمان شدند. در این باره نظرات دکتر جهانشاهی رایزن سابق فرهنگ ایران در افغانستان را بشنوید.
این چنین ترورهای هدفمند منحصراً به این منظور اتفاق میفته که دشمنان ملت‌های مستقل و ملت‌هایی که در مسیر استقلال خودشون حرکت میکنن تمام تلاششون معطوف به این هست که اجازه ندهند تا ملت‌ها در مسیر رشد و تعالی علمی خودشون گام بردارن، لذا دست به اقدامات کوری مانند ترور دانشمندانشون میزنن. لذا از این جهت میشود به جرأت بیان کرد که این ترور و همچنین ترورهای گذشته و ترورهایی که ممکن است استمرار داشته باشد هدفشون صرفاً بازماندن ملت‌های مستقل از رشد و توسعه و به دست گیری سرنوشت خودشون هست. خب یک خیال باطلی هست که قطعاً خواسته اونها محقق نمیشه. چرا؟ ملت‌های مسلمان و ملت جمهوری اسلامی ایران به این مهم رسیده است که برای استقلال خودش تلاش بکنه و هزینه‌ای هم که نسبت به این مسئله ممکن است وجود داشته باشد اون رو بپردازد.
بله، جناب آقای جهانشاهی، شما بفرمایید که نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی رو در این گونه ترورها چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ملاحظه بفرمایید شما، الان همونطوری که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمود آمریکا شیطان بزرگ هست و این شیطان بزرگ در تمام عرصه های هستی هر آنچه که اتفاقی که رخ میدهد که این اتفاق ناشی از این می شود که ملت ها از حقوقشون به نوعی دست بردارن و به حقوقشون دسترسی پیدا نکنن قطعا رد پای آمریکا در اون مشاهده می شود و آمریکا در طراحی یا در اجازه دادن این چنین اقداماتی قطعا نقش تعیین کننده و اساسی داشته است. اما رژیم منحوس صهیونیستی رژیمی است که به عنوان پادو و به عنوان نوکر تمام عیار شیطان بزرگ نقش اجرایی و عملیاتی خودش رو در چنین اقداماتی نشون میدهد. همون گونه که ملاحظه میفرمایید شهید فخری زاده شهیدی بود که از گذشته رژیم صهیونیستی رو اون متمرکز شده بود و شأن و مقام علمی او رو دریافته بود و تلاش خودش رو معطوف به این کرده بود که این شهید بزرگوار رو به زعم خودش از عرصه علمی کشور حذف کنه، که این هم یک خیال باطلی هست. چرا که دانشجویان، همکاران، فرزندان این شهدا و کسانی که با این شهدا ارتباط داشتن با ریختن خون اونها مصممتر، با یقین بیشتر و با تعصب بیشتر راه شهدا را انشالله ادامه خواهد داد.
بله جناب آقای جهانشاهی، در پایان بفرمایید که به نظر شما اکنون وظیفه مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نقش مردم به عنوان بازیگران اصلی صحنه مقاومت از سوی دیگر در قبال این گونه عملیات‌های خبیثانه و نابخردانه کشورهای استعمارگر و تروریستی چی است؟
همینطوری که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در پیامشون تاکید کردند، دولت جمهوری اسلامی دو وظیفه عمده متوجه اوست. یک، اجازه ندهند که آنچه در دست شهید بوده و پروژه هایی رو که شهید دنبال میکردند بر زمین بماند، بلکه با قوت باید اون مسیرها ادامه پیدا کنند، اهم از کمک به ساخت واکسن کرونا و سایر پروژه هایی که این شهید بزرگوار در حوزه مسئولیت خودش مدیریت میکردن. و نکته دوم هم این است که با دولت و مسئولین نظام جمهوری اسلامی باید تمام تلاششون رو معطوف بین بکنن که اولا اجازه ندهند که چنین اتفاقاتی در جامعه دوباره رخ بدهد و ثانیاً هم تمام تلاش معطوف بشود که عاملان این خیانت و این جنایت شناسایی و به اشد مجازات محکوم بشوند و مجازات اونها رو در بر بگیرد. ملت بزرگ ایران هم باید به این مهم واقف بشود و بفهمد که دشمنان انقلاب اسلامی هیچ موقع از دشمنی با ملت ایران دست بر نمی دارند و خسته نمی شوند، مگر اینکه ملت در صحنه باشد، ملت بتواند با حضور خودش در صحنه دشمن رو محکوم به عقب نشینی نماید. یعنی اینکه ما باید توجه بکنیم که دشمن ما دشمنی است که همیشه در مسیر متوقف کردن مسیر رشد و تعالی ما حرکت میکنند، ولی ما باید توجه کنیم که هیچ موقع از مبارزه با چنین دشمنانی خسته نشویم و مسیرمون رو با قوت انشالله استمرار ببخشیم و اون هم لازمش تبعیت از مقام ولایت و پرداختن به آنچه که ولی زمان بیان میکنند و ما باید از او تبعیت کنیم.
گفتگوی همکارم بود با دکتر ناصر جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگ ایران در افغانستان، در پی شهادت محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران. انفجار بار دیگر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل را لرزاند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل گفت حدود ساعت 18 روز شنبه به وقت محلی یک اراده موتر در منطقه دیوان بیگی شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. برخی از شاهدان میگویند زلمه فرمانده حوزه پنجم امنیتی شهر کابل بر اثر این انفجار زخمی شد. صبح روز شنبه هم بر اثر دو انفجار پیاپی در شهر کابل دست کم 7 نفر زخمی شدند. تاکنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. گزارش همکارم عالمی را از پایتخت افغانستان بشنوید.
شهر کابل پایتخت افغانستان در روزها و هفته های اخیر شاهد افزایش حملات تروریستی، آن هم از نوع انفجار بمب های کنار جاده یا ماین های مغناطیسی است. آنگونه که وزارت امور داخلی افغانستان و فرماندهی پلیس کابل میگویند، طالبان با استفاده از این تاکتیک و دنبال آنند تا بیش از پیش ضعف و ناتوانی های کشفی و استخباراتی نیروهای دولتی را برجسته کنند و او را بزرگ نمایی کنند، تا ای که با استفاده از این ترفند بتوانند میان مردم و دولت فاصله ایجاد نمانده و با ایجاد حس بیشتر رعب و وحشت در جامعه به خواسته های خودشان اتفاقا حتی در جریان نشست مذاکرات قطر برسند. باید فراموش نکرد که در چند روز گذشته مشخصا کابل پایتخت گواه حملات گوناگون از این دست بوده. در تازه ترین مورد ما شاهد 3 انفجار پی هم تنها روز گذشته در کابل بودیم. یک مورد در شهرک در مربوطات شهرک امید سبز از حوزه ششم پلیس انفجار رخ داد که دست کم 3 تن در او انفجار زخم برداشتند که 3 تن هم از افراد اعضای خانواده فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان بودند. در انفجار مشابه در خیرخانه در شمال کابل هم 1 تن دیگر زخم برداشت. و شامگاه دیروز بود که فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل هم تایید کرد که انفجار 1 ماین مغناطیسی در ساحه حوزه 5 از مربوطات کمپانی در غرب کابل هم دست کم 1 پلیس را زخمی کرده و 1 واسطه رنجر را تخریب کرده است. این نوع حملات در حال افزایش است که دولت افغانستان کماکان مصر بر پیشبرد مذاکرات و گفتگوهای صلح با طالبان است و آنگونه که مقام‌های دولتی و حتی برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگویند برخی از بنبست ها از مسیر هر دو تیم مذاکره کننده یعنی تیم دولت افغانستان و تیم طالبان قسمان برداشته شده و به نوعی هر دو تیم روی متن اصلی مذاکرات یا دستور کار اصلی مذاکرات به توافق رسیدند، اما با آن هم این توافق نهایی نیست و نمیتوان گفت که به طور 100% تمامی موانع از مسیر گفتگوها برداشته شده و افغانستان در سایه این گفتگوها به صلح پایدار خواهد رسید. از جانب دیگر سر و صداها و همهمه‌های مبنی بر تأکید برخی از بازیگران بین المللی و نهادهای بین المللی بر فعال شدن شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم شنیده و دیده می شود که اتفاقا این زمزمه ها مورد استقبال دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم قرار گرفته. به طور مثال سفارت انگلستان در کابل با نشر بیانیه ای تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شود تا روند گفتگوها و مسئله تامین صلح در افغانستان را به گونه سیستماتیک و منظم تحت نظارت و مدیریت قرار دهد. امری که ظاهرا به مذاق ارگ تاکنون خوش نخورده، چرا که آنگونه که دفتر آقای عبدالله یعنی دفتر شورای عالی مصالحه ملی میگوید تاکنون بخش اعظمی از کارمندان این نهاد حتی از سوی دولت افغانستان مستحق دریافت معاش یا حقوقشان نشدند و به همین دلیل هست که اونا خواهان فعال شدن هرچه زودتر این نهاد هستند تا از یک سو وجه حقوقی خودش را به دست بیاورد و تثبیت کند و از سوی دیگر بتواند گامی تاثیرگذار در راستای تامین صلح در افغانستان بردارد. اما در میان تمامی اما وگرها و خواسته هایی که از سوی بازیگران داخلی و بیرونی در قضایای افغانستان مطرح می شود، مسئله ای که بیشتر پنهان و دور از نظرها دیده می شود همانا خواست و نظر مردم افغانستان هست. مردم افغانستان که بار جنگ را دست کم بیش از 4 دهه شده است که به دوش می کشند خواهان تأمین صلح و استقرار امنیت سراسری در کشورشان هستند. اما فراموش نکنیم که تأمین صلح در افغانستان به هر قیمتی برای مردم هم قابل پذیرش نیست، چرا که این مردم در طی این 14 و به ویژه در 2 دهه گذشته قربانی های زیادی دادند و بهای گزافی را برای حفظ وضعیت موجود پرداختند. بنابراین خطوط سرخی که مردم ترسیم می کنند همانا حفظ برخی از دستاوردهای 2 دهه گذشته هست. دستاوردهایی که از دید مردم افغانستان قابل معاوضه و چشم پوشی نیست. به طور مثال توجه و احترام به حقوق زنان، مسئله آزادی رسانه ها، آزادی اقلیت ها و همچنین آزادی های دینی مذهبی و آزادی های اجتماعی، آزادی رسانه ها از جمله موارد و در واقع خطوط سرخی هستند که مردم افغانستان مصرن و هم دولت افغانستان هر از گاهی و دیگر نهادهای حقوقی و حقوق بشری هم هر از گاهی روی مسئله تاکید کرده و خواهان استقرار صلحی در افغانستان هستند که دستاوردهای این مردم و دولت افغانستان در 2 دهه گذشته را تأمین و حفظ کنند.
تشکر میکنم از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان. خب در خبرها داشتیم که انفجار یک اراده موتر بم گذاری شده در ولایت غزنی افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر، بله متاسفانه قرار بود که با همکارمان زاهد صحبت کنیم اما فعلا این ارتباط مقدور نیست. ادامه خبرها. دولت افغانستان میگوید مقدمه کار مذاکرات صلح نیاز به بحث و وضاحت بیشتر دارد. همکارم قریشی از کابل گزارش میدهد.
به نام خدا. دولت افغانستان میگوید مقدمه کارشیوه مذاکرات صلح نیاز به بحث و وضاحت دارد. پس از آن که دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که کارشیوه مذاکرات در 21 ماده تکمیل و نهایی شده است، هیئت حکومت افغانستان میگوید فیصله شده است که این کارشیوه پس از ارائه به نشست عمومی و تصویب آن نهایی پنداشته می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید در مورد 21 ماده کارشیوه مذاکرات به استثنای مقدمه آن در اصول توافق شده است.
حیات های مذاکره کننده دو طرف صرفا در قسمت 21 ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدن و استثنای مقدمه آن، اما چون متن مقدمه طرزالعمل با وضاحت و بحث بیشتر میان دو طرف نیاز دارد، لذا در جلسه مشترک تاریخ 7 نوامبر در حضور میزبان فیصله شد که طرزالعمل به جلسه عمومی ارائه و بعد از نهایی شدن مورد تصویب هر دو طرف قرار.
به گفته هیئت حکومت افغانستان مقدمه طرزالعمل نیازمند بحث بیشتر را دارد و توافقنامه تنها پس از نشست عمومی و تایید دو هیئت نهایی می شود. این دیدگاه ها و ابراز نظر دوگانه در خصوص توافق روی کارشیوه مذاکرات علاوه از نگرانی انتقادات را نیز در قبال داشته است. انجینیر متی الله خروتی رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان و آگاه مسائل سیاسی در این راستا میگوید
زمانی که هیئت از کابل به دوحه فرستاده شد، او هیئت دارای یک صلاحیت های محدود بودند. این به این مفهوم که اونا از خود صلاحیت اجرایی نداشتند یا الزامیت در مقابل هیچ کاری نداشتند. هر موضوعی که در دوحه صورت میگیره در اون محدوده ای که برش مرکز اجازه دارد صورت میگیره. نهایی ساختن هر طرح را یا طرزالعمل 21 ماده ای را او نهایی زمانی میشه که کسایی که مردم ما معرفی کرده اونا موافقت کنن. خب تحریک اسلامی طالبان افغانستان ما شما شاهد هستیم اعلان خود کردن که ما گویا در اصول با می طرح هستیم، هیچ مشکل نداره این طرح. رهبرایش هم میره تا این که چون سخنگوش بود، اما ما در اونجا وسط سخنشی دولت نه سخنگوی داریم نه وسط، او یک ترکیب غیر متجانس است از موافقین و مخالفین دولت، از اپوزیسیون دولت هم در بین از اون ترکیب اونجا در بین دوها وجود داره. نگهبانان هر فیصله که میشه اون نهایی ساختنش من به اطمینان کامل بر شما میگم و دست دولت مرکزی افغانستان است و حکومت مرکزی افغانستان در این رابطه تصمیم میگیره.
هیئت دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر سال روان تا اکنون در دوحه قطر سرگرم مذاکرات روی کارشیوه مذاکره صلح بوده که اکنون طرف طالبان مدعی است که توافق شده، اما هیئت دولت افغانستان مقدمه را نیازمند بحث بیشتر و نهایی شدن آن را موکول به مجلس عمومی می کند. این در حال است که جنگ ها در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با هم دیدار و درباره آخرین تحولات مهم این کشور گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، بنبست در روند مذاکرات صلح میان افغانها و طالبان در قطر، ادامه ناامنیها، گسترش حملات طالبان و انفجارهای پی در پی و نقش کشورهای منطقه در برقراری صلح افغانستان از مهمترین موضوعات مورد بحث اشرف غنی و عبدالله عبدالله اعلام شده است. محمد اشرف غنی و میررحمان رحمانی رئیس جمهوری و رئیس مجلس افغانستان در دیدار با یکدیگر راه‌های هماهنگی و همکاری بیشتر بین دولت و مجلس را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار که روز شنبه انجام شده، هماهنگی بین دولت و مجلس این کشور برای پیشبرد امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد اشرف غنی در این دیدار از مجلس افغانستان به دلیل رأی اعتماد به 10 نفر از وزیران پیشنهادی وی و توافق بر سر سازوکارهای جهت افزایش همکاری‌ها قدردانی کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین افزود مجلس این کشور به عنوان نهاد مکمل قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین باید هماهنگی با آن افزایش یابد. پیش از این نیز حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با رحمانی و نیز فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان دیدار و درباره افزایش هماهنگی ها میان دولت و مجلس بحث و گفتگو کرده بود. خب همکنون ارتباط ما برقرار شده با همکارمان زاهد. آقای زاهد عرض سلام بر شما. خبری داشتیم مبنی بر ده‌ها کشته و زخمی بر اثر انفجار در غزنی افغانستان، جزئیات را شما بفرمایید.
بله با سلام، وقت شما بخیر. این انفجار صبح امروز در ولایت غزنی صورت گرفته و مقامات محلی میگویند که یک مهاجم توسط موتر بم گذاری شده یک مرکز نیروهای امنیتی افغان را آماج حمله قرار دادند و در این انفجار که خیلی نیرومند بوده، مقامات افغان تا اکنون کشته و زخمی شدن ده ها نفر را تایید کرده، اما تا اکنون هویت کشته شدگان مشخص نیست. ولی انفجار به حدی نیرومند بود که در اطراف این انفجار به منازل مسکونی و غیر نظامیان هم خسارات و تلفات وارد شده است، اما تا اکنون کشته شدن نزدیک به 30 نفر و ده ها زخمی دیگر تایید است، اما ارقام در حال تغییر است و ممکن ارقام آخرین ارقام بعدا مشخص شود و مقامات افغان تحقیقات خود را هنوز هم آغاز کرده و وزارت دفاع افغانستان هم در این مورد بیانیه را صادر کرده و آخرین واکنش نشان داده است و در بیانیه نوشته شده که صبح امروز یک انتحار کننده سوار بر موتر پور از مواد انفجاری در نزدیک یک از پایگاه های نیروهای امنیتی در منطقه به اسم قلعه جوز مربوط ولسوالی بیک ولایت غزنی انفجار داده و وزارت دفاع می نویسد که انتحار کننده قصد داشت خودش را به داخل پایگاه برساند که در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در نزدیک پایگاه منفجر شده و بیانیه در مورد ارقام می نویسد که در این حمله 10 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شده، اما در مورد تلفات غیر نظامیان تا هنوز گزارش‌های در دست نیست. از طرف دیگر جنگ‌های پراگنده در 6 ولایت دیگر افغانستان هم صورت گرفته و وزارت دفاع افغانستان در این مورد هم بیانیه را منتشر کرده و در آن نوشته است که در این جنگ‌های اخیر 64 نفر از جنگجویان گروه طالبان کشته شده است. در 24 ساعت گذشته بر اساس این بیانیه این جنگ ها در اورزگان و هلمند در جنوب، ننگرهار در شرق و کندوز و فاریاب در شمال و هرات در غرب افغانستان صورت گرفته که بر اساس معلومات این بیانیه در جنگ های جنوب 8 جنگجوی طالبان در اورزگان و 11 نفر در هلمند به قتل رسیده.
آقای زاهد، با توجه به این که در حمله غزنی تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفت، اما چون که این حمله به یک مرکز نظامی صورت گرفته، قبلا در حمله به مراکز نظامی معمولا طالبا مسئولیت را میپذیرفتند و در حمله ای که به مناطق به مراکز فرهنگی و علمی و مذهبی صورت میگرفت معمولا داعش به عهده میگرفت. پیش بینی شما چی است از حمله اخیر در غزنی افغانستان؟
دقیقاً همینطور است. با آنکه طالبان تاکنون اظهار نظر نکرده یا ما با این موفق نشدیم تا نظر طالبان را داشته باشیم، اما این حمله بر یک مرکز نظامی است و وزارت دفاع افغانستان کشته شدن حداقل 10 نفر از نیروهای اروپی افغانستان را تایید کرده و مسئولیت پذیرتن چنین حملات برای طالبان ساده حتی امتیاز هستند که بسیار با جرأت این گونه عملیات را مسئولیتش قبول میکنند و ممکن این مسئولیت را قبول کرده باشند و تا ساعت دقایق دیگر طالبان در این مورد اظهار نظر بکند. طالبان همواره این گونه حملات را در افغانستان سازماندهی و اجرا میکند.
بله، بسیار تشکر آقای زاهد. ما به پایان این بخش خبری رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی. خدا ناصر شما.
اعلام جزئیات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید فخری زاده، سردار قاآنی شهادت فخری زاده حامیان دروغین حقوق بشر را رسوا کرد، و انفجار در شهر کابل. در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده گزارش ویژه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به نقش شهید دکتر محسن فخری زاده در رشد علمی ایران. با ما همراه شوید. محسن فخری زاده مهابادی متولد سال 1336 معاون وزیر و یکی از چهره های تأثیرگذار علم موشکی ایران بود. نام او و 4 شخصیت دیگر ایرانی در لیست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر می شود قید شده بود. دکتر محمد حامد حرزاده کارشناس سیاسی درباره جایگاه شهید فخری زاده صحبت کرد که چرا در چند سال اخیر مورد غضب دشمنان قرار گرفته.
معمولا کسانی که بیشترین حجم خدمت رو دارن یک خصلت بسیار خوبی دارن که در گمنامی به خدمتشون ادامه میدن، مگر اینکه ناچار باشن که رسانه‌ای بشن و چهرهشون بر همه مشخص بشه. از جمله اون افراد شهید بزرگوارمون شهید فخری زاده بودن که از همون ابتدای انقلاب که خب وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدن، در سالهای بعد که در ادامهش که خب بحث روی کرده به دانش هسته‌ای رو کشورمون پیش گرفت و از مواهب و برکات مختلفش در عرصه های صنعتی، پزشکی و کشاورزی سعی کرد که بهره بگیره، جز اولین نفرهایی بودن که این شهید بزرگوار به وزارت دفاع منتقل شد، به مجموعه های انرژی اتمی منتقل شد و به جایی که دنبال میکردن مباحث انرژی هسته‌ای رو پیوست. و انصافا هم از مؤثرین بودن، از دانشمندانی بودن که توی عرصه خدمات بسیار زیادی رو ارائه کردن. شاید یک گوشه ای از حقد و کینه‌ای که دشمنان به این شهید داشتن ناشی از تلاش های علمی بود که خب عزیزان توی این روزها دارن بعضی مسائل رو عنوان میکنند، تو بحث مسائل هسته‌ای و پرتوهایی که پرتوهای هسته‌ای که آشکار کننده بخشی از سلاح‌های خاص رژیم صهیونیستی هست، ایشون نقش جدی و مبدع اون برنامه بوده. این شهید بزرگوارمون خب خدمات زیادی در عرصه‌های مختلف هسته‌ای و دفاعی داشتند. جالب بدونیم که بران اوضاع بالاخره کرونا هم هستیم و همه باش درگیر هستند، ما اولین کیت ایرانی تشخیص ویروس کرونا رو وزارت دفاع ساخت و همین مجموع این کار رو انجام دادن و کشور به استقلال رسید تو این جنبه. در اوج کرونا روزای اولی که کیت نبود و تحریم ها هم باعث شده بود که ما دسترسی نداشته باشیم، ما تو این جنبه به استقلال رسیدیم، خودمون خودکفا شدیم و الان صادرکننده هم حتی هستیم. یا اولین واکسن کرونا رو که در داخل تونسته به مرحله آزمایش انسانی برسه، همین شهید و عزیزانشون متقبل شده بودن و داشتن این کار رو بالاخره پیش می‌بردن که انشالله با قدرت کامل و با سرعت هرچه بیشتر نزدیکانشون این کار رو ادامه خواهند داد. این عزیز خب به واسطه اطلاعاتی که هم از طریق جاسوسان هسته‌ای که ما متأسفانه در داخل باید بهشون بگیم بازرسان هسته‌ای، در اصل جاسوسان هسته‌ای، یعنی این اطلاعات رو همون سالهای بالاخره 15-16 سال پیش که ابتدای چالش هسته‌ای و مسئله هسته‌ای بود در آوردن، از جمله افراد مؤثر رو ایشون دیدند، اسم ازشون بردن. خود رئیس جمهور منحوس رژیم صهیونیستی اسم آورد سال گذشته از این شهید و گفت ما خیلی خوب ایشون رو میشناسیم. به دنبال ترور این بزرگوار بودن، یک بار دیگه هم انجام شده بود که خونسا شده بود که نهایتاً حالا هم خوشبختانه برای این شهید عزیز که مزد زحماتشون رو گرفتن و متاسفانه برای کشورمون و مردم عزیزمون که از خدمات این شهید عزیز محروم شد.
آمریکایی‌ها او را صندوقچه اسرار برنامه هسته‌ای ایران قلمداد می‌کردند که همواره در تعیین موضع ایرانی‌ها در مذاکرات نقشی مخفیانه ولی مؤثر داشته است. طبق نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا زمانی که با فخری زاده گفتگوی مستقیم انجام نشود، نمیتوان در میزان ورود ایران به دانش هسته‌ای اظهار نظر کرد. همچنین روزنامه صهیونیستی جروزالم پست چند سال قبل در گزارشی نوشته بود هویت فخری زاده توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2003 فاش شده است و اوایل سال 1397 منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم موساد تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند، اما عملیات او موفق نبوده است. اما در نهایت این هفته رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهو تلویحاً مشارکت احتمالی این رژیم در ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را تایید کرده است. نتانیاهو گفته در این هفته کارهایی انجام دادم که نمیتوانم در مورد آنها سخن بگویم، اما منطقه وارد دوران پرتنشی شده است. فخری‌زاده تنها دانشمندی بود که نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود. اما در روزهای اخیر هم نشست سه جانبه آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برگزار شد. از دکتر محمد علی مشایخی استاد دانشگاه تهران پرسیدیم که چه رابطه‌ای بین نشست این سه کشور و ترور دانشمند هسته‌ای ایران وجود دارد.
عرض خدمت شما بشه، اگر یه تحلیلی داشته باشیم از رفتارهای ترامپ برای رسیدن به یعنی دوام ریاست جمهوریش در دوره دوم، میتونیم به این تحلیل برسیم که هر اقدامی را برای ماندن در این مسیر انجام داده. حتی اقدام به شهادت شهید سلیمانی در همین راستا بودی که یک فضایی را فراهم بسازه بلکه در دوره بعدی انتخابات بماند. یه نکته. نکته دوم، شخصیت حالا روانی ترامپ هم ببینیم از هر اقدامی برای پیشبرد اهدافش دریغ نخواهد کرد. حالا این نشست تو ریاض، حتی رفتن پومپو به در واقع جولان و رفتار اسرائیل در این مدت، گویای حتی رفتن ناو آمریکا از در واقع خلیج فارس، گویای برخی اقدامات بود. چه بسا اون اقدامات اینا در همین راستا تلقی بشه که در واقع میخواستن چنین کار انجام بدن. یه بگن از دیوانه امکان صدور هر رفتاری هست، منتها ایران کسی نیست که بخوان باشون بازی کنه. حالا برای اونها یک رخنه ایجاد شد، یک فرصتی فراهم شد، چنین طوری رو رقم زده. منتها علل قاعده کسانی هستن که شب و روز دست بر ماشه هستن، آماده هستن که اقدامی ناسباب اینا انجام بدن، چه در اینجا چه در جای از جبهه مقاومت، که پاداش چه در واقع پاسخ درخور رو بهشون بدن. هر امکان از اونها در واقع وجود داره، این نیاز آمادگی ما را داره در واقع میطلبه.
بیشک یکی از اهداف ترور این دانشمند بزرگ مقابله با رشد علم و دانش در ایران است که به طور قطع آنها را به هدفهای شوم و تاریک خود نخواهد رساند، چرا که دانش حذف شدنی نیست و این دانشمندان در سایه سالها تلاش و مجاهدت اندوخته های خود را در سینه شاگردانشان حفظ کرده و انتشار دادند. مرور کلی موفقیت‌های ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف هسته‌ای مانند راکتورهای هسته‌ای تولید نیرو، تولید سوخت هسته‌ای، پرتو فراوری گاما، غنی‌سازی اورانیوم، نیروگاه‌های اتمی و تحقیقاتی، ساخت سنترفیوژهای جدید و پیشرفته و مبارزه با آفات، کاربردهای هسته‌ای در پزشکی مانند رادیو ایزوتوپ‌ها و رادیو داروهای تولید شده، از دیگر کاربردهای فناوری هسته‌ای در بخش زراعت و پزشکی مرهون تلاش نخبگان ایرانی و صبر و استقامت ملت ایران و رهنمودهای مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و انواع تحریم‌های خارجی که بی‌رحمانه بر ملت ایران تحمیل شد نتوانست جلوی این پیشرفت‌ها را بگیرد و ایران توانا و مقتدر همچنان سربلند و تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامشان به مناسبت شهادت این عنصر علمی کم نظیر تاکید کردند. دو موضوع مهم را همه دست‌اندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند. نخست، پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدانها اشتغال داشت. خب عزیزان شنونده، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همگام با ولایت.
هرچه بزرگتر میشید، هرچه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید، ما هم دعا میخونیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایین تر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوون ها بهتر از ما هستید، لکن همه نقص داریم، به نقص های خودمون بیشتر با. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنده او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن، حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی ها رو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف می شود. اراده که ضعیف شد، در عمل خودشو نشان میده. رفتن. این آفت هاست.
شنونده های ارجمند و گرامی، برنامه های رادیو دری را می توانید از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کیلوهرتز. بله، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. خوشحال می شویم اگر پیشنهادها و نظرهای خود را هم با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما از این طریق این شماره پیامک هایی که به اطلاع شما عزیزان رساندن می توانید نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق برنامه های ما را هم میتوانید بشنوید. خب عزیزان شنونده، می رویم سراغ برنامه بعدی و برنامه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان می کنیم.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. میخواییم که حدوداً نیم ساعت گل بگوییم و گل بشنویم و آهنگ درخواستی پخش کنیم. خلاصه کلی به ایمان خوش بگذره. سه هزار هشتصد دوصدو بیست و شش و صفر هفتصد و نود و چهار هفتاد و یک هفتاد و یک چهل و چهار شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید به برنامه خودتان گلچین موسیقی. بزرگ میگه قانون انتظار ایست، منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه، پس دائم با خودت تکرار کن که من منتظر عالی ترین اتفاق هستم. ما هم امیدواریم که عالی ترین ها و بهترین ها همیشه نصیب شما شود. فاطمه اکبرزاده از شهر مزار شریف نوشتن که آهنگ یه عاشق یه قایق از بنیامین بهادری را برام پخش بکنید. بله، آهنگ یه قایق با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما، انشالله که همین لحظه شنونده باشید.